بحث عمدي جدلين وجود دارد این است ولو انهم ظلموا انفسهم پیامبر اگر ایشان یعنی مردمان امت ظلم به خویشتن می کنند به خود ظلم می کنند باید در آن مسیری که قرار گیرند قرار نمی گیرند احیانا ارتکاب زشتی ها می کنند خود بدی هایی دارند و رفتار ناپسندی رو انجام می دهند آنگاه جاوک متوجه میشن می آیند به نزد تو یا رسول الله می آیند و استغفار میکنند طلب مغفرت میکنند از خداوند و تو ای پیامبر برای ایشان استغفار میکنی و استغفر لهم الرسول اگر تو استغفار برای اینها میکنی و اینها آمده اند به محضر تو برای این که مشمول عنایات الهی باشند و زبان صادق و شیرین تو باز می شود و برای این جماعت استغفار می کند لوجد الله توابا رحیما هیچ جای تردیدی نیست که خداوند را توبه پذیر و رحیم خواهید یافت عرض کردم از زیباترین و در این حال مهمترین آیات شریفه قرآن و این سوره مبارکه نساء است این آیه مبارکه متضمن بحثی است که به هر حال این بحث از دیرباز مطرح بوده است و شاید در این سالهای اخیر به دلیل تولد بعض از فرقه ها در میان مسلمانان دامنه این بحث گسترش بیشتری پیدا کرده است و به نوعی گاهی این سونسو این بحث تازه به تازه مطرح می شود و این بحث چیزی نیست مگر همان واسطه قرار دادن انبیاء و اولیاء در پیشگاه حضرت باری تعالی آیا میتوان نبی ای را و وسیع ای را و ولی ای را آدمی بین خود به حضرت حق واسطه قرار دهد که او برای انسان از خداوند سبحان طلب غفران رحمت و دیگر امور رو کند آیا چنین چیزی که از آن تعبیر به توسل میکنیم جایگاه اون ابتداعا در قرآن چیست اونگاه در سنت پیامبر و در سیره اسلامی و مباحث دیگه اون این یه بحث بسیار مهم است و این همان است که امروز گروه سلفیون و جماعت وهابیون بیشتر این بحث رو به عنوان یه بدعت به عنوان یه شبهه قوی و یه ایراد مهم بر گروه های دیگر اسلامی اما از شیعی و سنی وارد میکنن این یه مقوله این چنین نیست من مناسب دیدم که چون آیه دیگه به زنگاه سخن است برای طرح این موضوع در حدی که یه بحث بسته‌بندی شده یه منظمی رو خدمت دوستان عزیز تقدیم بداریم پایاپای آیه مبارکه انشاءالله این بحث رو خدمتتون باز بکنم اولین نکته که در اینجا وجود دارد آن است که آیا اساساً توسل همین معنایی که گفتیم یعنی واسطه قرار دادن بین انسان و خدا در این صحنه آفرینش و وجود جایگاهی دارد یا ندارد آیا ما آدمیان می توانیم کسی رو بین خودمون و خداوند واسطه قرار بدیم و به سبب اون و به واسطه اون شخص از پیشگاه حضرت دوست تقاضا و تمنایی کنیم اما از مغفرت و چنان یا خیر این کار خلاف نص قرآن است بدعت است مخالف با سنت پیامبر است و جایگاهی ندارد کدام است این یک نکته آغازین این بحث این است که اساساً به طور کلی هنگامی که آفرینش و خلقت خداوندی رو به دقت مورد مداقه و بررسی قرار می دهیم به یه امر قطعی مسلم می رسیم و اون این است که ذات سبحانی در صحنه وجود نعمتها و برکات خیش و تفضلات خود رو بر وجود و هستی چون مورد نظر ما آدمیان این بحث رو منتقل به حوزه خودمون می کنیم بر انسانها به واسطه توصیت و لأسباب و علتها فرو می فرستد و نازل می کند این جمله‌ای که گاه به شکل‌های مختلف ممکن است دوستان عزیز شنیده باشید که اصول کافی کتاب الحجه حدیث هفتم مرحوم شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه سرت الاسلام این بزرگ مرد عالم روایت و درایت مطرح می‌کند این است که ابا الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، خداوند ابا دارد که امور و اشیاء وجود را جریان دهد مگر اینکه به اسباب و علتها. و بعد به دنبال اون امام فرمودن و جعل لکل شیء سببا، خداوند برای هر چیزی در وجود اسباب و سببی قرار داده است. تمام آفرینش دار اسباب است. تسببت به لطف کل اسباب، به التفات و لطف خداوندی بر وجود است که اسباب مهیا می شود برای جزء موارد تکوینی و طبیعی زندگی ما انسان ها. قاعده سببیت جریان دارد. باید بالاخره این ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشند تا ما آدمیان نالی به چفاریم و از غفلت هم اجتناب کنیم. این قاعده کلی است. از بارش و تابش و تمام این فرایندها و مقولات طبیعی خلقت رو که نگاه کنید، همه علتهایی هستند برای زندمانی و زندگانی انسان. تمام اینها اسبابی هستند برای عیش و تنعم آدمیان در وجود. خداوند می توانست بسیاری از این نعمتهایی که به ما ارزانی کرده است، این آب را، خوردنی ها را، نوشیدنی ها را، همه اینها را مستقیم و مستقل در وجود به کام آدمیان بریزد، اما این سنت الهی در خلق آفرینش نبوده است. برای رسیدن این آب به کام آدمیان راه ها وجود دارد و اسباب وجود دارد. باید یه سری مسائل طی شود. چگونه این آفتاب بتابد؟ چگونه هزاران تن حجم های انبوه اشباع شده بخارات رو از سطوح و اقیانوس ها فرا بگیرد، با آسمان بیاورد؟ این توده های مختلف پرفشار و کمفشار با هم تجمع کنند، روابط اونچنانی آسمانی و ارصد نریا و حلواقف بیاید، بادها قبرها رو مبتلا به بارهای مثبت و منفی بکنند، زایمان آسمانی شکل بگیرد، بلقا و بارش بر سر آدمیان بریزد، اونگاه زمین مستعد رویش باشد، سقناه الی بلد میت، به سرزمین های مرده بیاید. پس اونگاه ببینید که چگونه نیرویاند خداوند. نا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا، چگونه ببارد و زمین شق شود، و اونگاه هر تخم برخاست 70 تخم، این دهقان سال خورده زر خیش جدا کند، اونگاه به آسیاب بسپارد آرد در به اصطلاح خمیر نانوا، و اونگاه تنور نانوا و سپس در سفره گرم شما انشاءالله نوش جانتون گردد. تمام این اسباب رو حضرت باری تعالی قرار داده است. ابا الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، این قانون طبیعت است. تمام نظام طبیعی عالم این چنین عمل میکنند، به قانون سبب و مسبب و واسطه گری بین خداوند و ماست. نظام تشریعی هم تابع این امر است، یعنی نظام هدایتی الهی، نظام رحمت تشریعی حقوقی بر وجود ما آدمیان هم همین گونه است. خداوند سبحان در کریمه مبارکه آیه 51 سوره مبارکه شورا، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. وحی را که خداوند سبحان می فرستد برای بشریت با واسطه می فرستد، حال این یا من وراء حجاب است، یا مانند شجره طور سینا است، یا به کلام سخن گفتن است، یا با آمدن جبرئیل بر قلب انبیا است. وحی رو خداوند با واسطه برای بشریت میفرستد که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. باید بین وحی و گوش آدمیان واسطه هاست که این مسیر رو طی میکنند، انبیا، صلحا، المصطفون الاخیار، پیامبران برجسته و نخبگان الهی، اینها وساقتی هستند که فیض الهی و وحی الهی در دل و جان اینها میاد در هر عصر و زمانی، بعد لباز میکنند این حقایق رو برای بشریت بازگو میکنند. در نظام تشریعی و رساندن وحی برای آدمیان دقیقا میبینیم که خداوند مستقل و مستقیم با هر انسانی وحی نمیکند، بر او و سخن نمیگوید. دلهای همه آدمیان مستعد برای فرود این پیام های آسمانی نیست که استجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا و خر موسی صعقا. جبل طور تحمل ندارد این تجلیات الهی را، باید طوری باشد فرازتر از طور سینا تا انا انزلناه فی لیلت القدر، تا در دل شبی و قطری بیاید به این پخنای سینا چنین وحی الهی رو تحمل کند، اونگاه در طی 23 سال با گوش امت این سخنان رو بنوازد و بگوید و منتقل کند. این کاری است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با ما آدمیان عمل میکند بر اساس اون چه خداوند به دو آموزش داده است و اون گزینش به انتخاب الهی به عنوان خاتم رسولان میباشد. تا اینجا پس بحث اول، این که توسط یعنی این که واسطه بین انسان و خداوند وجود داشته باشد و فیض و رحمت الهی از مجرای اسباب به سوی آدمیان برسد، چه در نظام طبیعی عالم چه در نظام تشریعی عالم، امر لابد مسلم غیر قابل انکار است. این تا اینجای بحث. اما بحث دوم، خب حال با توجه به این نکته‌ای که از جهت عقلی و شهود خارجی وجود دارد، بیاییم بحث رو در موضع خودش مطرح کنیم. آیا این بحث به گونه ایست که مجوزی برای ما میدهد که ما آدمیان، ما انسان‌ها میتوانیم در مسیر طلب مغفرت یا در رسیدن به خواسته هامون بین خودمون و خداوند نبی را و ولی را واسطه قرار بدیم طبق همین قاعده؟ آیا این رخصت و اجازه رو این بحث به ما میدهد؟ میتوانند دیگران، میتواند پیامبر اسلام بگوییم واسطه بین ما و خدا باشد؟ مگر مشکل است این که ما خودمون مستقیما از خداوند طلب غفران و مغفرت کنیم؟ آیا این کار کار مجازی است یا نه؟ بس اینجاست، چون ادعای بدعت در اینجا میشه دیگه توسط اون گروهی که عرض کردم. آیا این امر مجازی است، مورد قبول قرآن و خداوند است یا نه؟ ما مقدمه رو گفتیم، اون مقدمه باید در ذهن بماند همیشه. بله، هنگامی که به قرآن نگاه میکنید ما از غفران و مغفرت آغاز میکنیم، اونگاه بقیه مطلب روشن است. وقتی که به آیات شریفه قرآن نگاه میکنید، سوره مبارکه منافقین آیه 5 این سوره رو دقت بفرمایید، و اذا قیل لهم تعالوا، هنگامی که به این منافقین گفته میشود بیایید، برای چی بیان؟ اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، به این منافقین نمیگویند بیایید سر بر سجده بگذارید استغفار کنید در درگاه خداوند، اون در جای خودش، برید تا پایان عمر این کار رو انجام بدید، بسیار کار عالی است. نه، بیایید تا پیامبر برای شما استغفار کند، بیایید به نزد پیامبر تا پیامبر برای شما از خداوند طلب مغفرت کند. یعنی بیایید رسول را بین خودتون و مغفرت خداوند چه قرار بدید؟ واسطه ای قرار دهید تا رسول الله از خداوند سبحان برای شما طلب مغفرت کند. یستغفر لکم رسول الله لو و رؤوسهم، سرها را بر میگردانند، لو به معنای پیچاندن و تابیدن به اهانت، لو و رؤوسهم و رأیتهم یصدون، پشت میکنند به این پیشنهاد و هم مستکبرون، این برخواسته از استکبار ایناست، این غرور اینها اجازه نمیدهد که بخواهند بیایند و در محضر پیامبر زانو بزنند و پیامبر دست به دعا بردارد و پیامبر واسطه بین اینها و پروردگارشون باشد. ملاحظه می‌فرمایید در این آیه شریفه کاملا روشن است. سوره مبارکه نامیده شده به نام خود پیغمبر مکرم اسلام یا همون سوره شریفه بتال، در این سوره آیه 19 هم خداوند سبحان به پیامبر مکرم اسلام فرمود فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر بدان لا اله الا الله را. دیگه در بحث این آیه ما مفصل سخن رانده این و گفته این که تفاوت میان گفتن لا اله الا الله و میان علم و آگاهی به لا اله الا الله زمین تا آسمان است. خدا کند که ما لا اله الا الله را بدانیم، نه این که بگیم بلند بگو لا اله الا الله، بلکه بدانیم لا اله الا الله چیست، نه اینکه صرفا بر زمانمون لا اله الا الله جاری شود. فعلم، نه قل، بدان لا اله الا الله را پیامبر و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. پیامبر لا اله الا الله را بدان، اونگاه دست به استغفار در پیشگاه خداوند بردار برای خودت و استغفار کن برای مؤمنین و مؤمنات، برای زنان و مردان مؤمن. تو واسطه استغفار و طلب غفران و رحمت الهی بین ما و بندگانمون ای پیامبر خواهی بود. آیه 97 سوره مبارکه یوسف برای دوستان عزیز و آشناست. این از پیامبر ما ملاحظه فرمودید. این آیه مورد بحث خودمونم که هست در مورد پیامبر است. این هم می آیند یا رسول الله به نزد شما، ظلم به خودشون کردن، استغفار میکنن و استغفر لهم الرسول، پیامبر تو براشون استغفار میکنی، اونگاه خداوند توبه این جماعت میپذیرد و رحمت خودش بر اینها میباراند. یعنی پیامبر شد واسطه تلفیز، واسطه و رابطه بین رحمت و غفران الهی و این جماعتی که ظلم به خیشتن کردند و خود بدند. آی صراحت و وضوح کامل در این معنا دارد. هنگامی که آمدند این جوانان و این فرزندان خطا کرده، اونگاه به خدا آمده و ناظم و پشیمان، به محضر این پیر فرزانه رنج دیدهی که بالاخره سالها رو در فراق فرزنده کرده است، با سرهای به زیر افکنده یا ابا نستغفر لنا، این فرزندان یعقوب میگن بابا دیگه ما چه بگیم؟ ما به نزد تو آمده ایم که تو از خداوند برای ما استغفار کنی، ما تو رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم برای طلب رحمت. فرمود این پیر فرزانه سوف استغفر لکم ربی، باشد انشاءالله به زودی در اولین موقعیت مناسب و مساعد از جهت زمانی و شرایط برای شما از خداوند طلب مغفرت میکنم. این هم در مورد دیگر انبیا و رسولان دیگر. در آیات شریف صراحتاً می‌بینیم که پیامبر واسطه بین آدمیان، امت و خداوند در طلب غفران و رحمت می‌شود. این توسط پیامبر بین انسان‌ها و خداوند است. اما با توجه به این که این بحث رو عرض کردم جمع جماعتی به شکل دیگر مطرح می‌کنند، لازمه که من این رو یک قطعی از پاره از متونی هم که مورد اتفاق است بالاخره خدمت دوستان عزیز، یعنی بعد روایی و تاریخی این بحث رو هم گذاشته از این مستند قرآنی اون خدمت عزیزان بکاوم و بازگو و مطرح کنم. دو سه نقل تاریخی و روایی رو من بازگو میکنم که در نوع خودش بسیار قابل توجه و غیر قابل انکار است، به دلیلی که عرض میکنم در لابلای سخن خواهید دید. خب اینجا عرض به خدمت عزیزان روایتی است که این روایت رو من مستند این روایت یعنی از کجا نقل میشه؟ گاهی خدمت دوستان عزیز گفتیم که در میان برادران اهل سنت 6 کتاب وجود دارد که به اینها میگن صحاح سته، یعنی کتاب هایی که به اینها صحیح میگن، و 6 کتاب است که منابع اصلی اهل سنت است، مانند کتب اربعه شیعه به اصطلاح. این حدیثی که الان عرض میکنم خدمتون احمد حنبل در مسند جلد 4 نقل میکند، ترمذی که یکی دیگه از این صحاح است در صحیح خودش در جلد 5 کتاب الدعوات باب 119 نقل میکند، ابن ماجه که یکی دیگه از این 6 تاست در سنن خودش جلد 1 صفحه 441 نقل میکند، و به دنبال اینها حاکم در مستدرک تبرانی در معجم و هر چه بخواد این روایت حدیث معتبری دارد که انکار این کتاب هاست، به دلیل اینکه بزرگانی هم که از اهل سنت این حدیث رو نقل کرده اند، این حدیث رو به عنوان یه حدیث صحیح متقن در موارد و نقل های روایی خودشون از این بزرگانی از اهل سنت که نام برده شد نقل کردند. حدیث این است، عثمان ابن حنیف راوی این روایت است. عثمان ابن حنیف همانی است که در عهد امیرالمؤمنین و در دوران خلافت امام علی به ولایت بصره رسید و شد والی بصره و همان شد که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. همان شد که امام به اون والی نامه نوشت و اون نامه شد متن عظیمی که بسیار قابل توجه و همین کتاب و همین وجیزه به اصطلاح شکر و شکایتی که بالاخره تقدیم شده از خدمت عزیزان، مبنی بر شرح همین نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف انصاری است. عثمان ابن حنیف گفت: مرد نابینایی به حضور پیامبر آمد و چنین گفت: بیمارم، از خدا بخواه دیدگانم را شفا بخشد. پیامبر فرمود: اگر میخواهی دعا کنم و اگر صبر کنی برای تو بهتر است. بیمار گفت: نه یا رسول الله، دعا کن، من چشمم را میخواهم. پیامبر فرمود: وضوی پیامبر دعا نکرد. فرمود: وضوی کاملی بگیر، دو رکعت نماز بگذار. من دارم ترجمه میگم تا اون متنشو این عبارت عربی رو براتون بگم. دو رکعت نماز بگذار و خدا را به این دعا بخوان. به چه دعایی؟ دو رکعت نماز بگذار، دستت بلند کن، بگو: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه یا محمد. انی اتوجه بک الی ربی، یا رسول الله، من به واسطه تو به سوی پروردگارم توجه میکنم. فی حاجتی، در حاجتی که دارم، لتقضا، تا با این توجه و توسل به تو این حاجت من روا شود. اللهم شفعه فیه، خدایا شفاعت پیامبرت رو و وساطت پیامبرت رو در این کار من قبول کن و بپذیر. پیامبر مکرم اسلام هنگامی که چنین گفت، این بیمار دست به دعا بر نداشت، خود نفرمود که خدایا شفایی در امرین ایجاد کن، به صراحه این دعا رو تعلیم این مرد داد: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه. به ادامه عبارت که ملاحظه فرمودیم در اینجا مطرح شد و گفته شد. این نمونه ای که عرض کردم، منابع رو کتب معتبر صحاح سته آیان اهل سنت با همه استحکام و دلالتی که روایت دارد و هیچ مشکلی هم در این روایت دیگه نمیشه، کاملا مشخص و روشن. اما کار به اینجا ختم نمیشود. بگذارید که من نمونه های بیشتری رو خدمتون با همین اتقان و استحکام مطرح کنم که روشن باشد. روایتی که الان بازگو میکنم، باز ما دو معجم در میان اهل سنت داریم، یکی معجم کبیر، یکی معجم صغیر. اینها دیگه منابع جامع روایی عرض به خدمتون، طبرانی متوفای 360 معجم کبیر و معجم صغیر هم که عرض به خدمتون جایگاه والای خودش رو دارد و مشخص. دلائل النبوه و دیگر کتاب های نامی و معتبر و شاخص هم این روایت رو نقل میکنن. کسی آمد خدمت خلیفه سوم جناب عثمان بن عفان و خواسته ای رو مطرح کرد. عثمان رد کرد، بنابر هر دلیلی که داشت خواسته ای اون رو اجابت نکرد. همون آقای عثمان بن حنیف که ناقل روایت اول بود و شاهد کار پیامبر با اون نابینا بود، صدا زد این فرد را، گفت: برو وضو بگیر، بیا به مسجد پیامبر، دو رکعت نماز بگذار و این دعا را بخوان: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه، با همون عبارت. و باز پیامبر رو صدا بزن، بگو: انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی. پیامبر، من آمدم تو رو واسطه قرار میدم که حاجت من روا شود. این مرد همین کار رو انجام داد، آمد در حرم نبی مکرم، دو رکعت نماز خواند، ذکر رو بازگو کرد، رفت به نزد خلیفه سوم، در به خانه رو کوبید، وارد شد، وارد خانه خلیفه شد. و اونگاه خلیفه گفت: درخواست تو چیست؟ او درخواست خود را بیان کرد و خلیفه نیز آن را برآورده نمود و افسود: چرا تا کنون حاجت خود را به من نگفتی؟ هر نیازی داری بگو تا من برآورده کنم. این معجم کبیر و معجم صغیر میگوید: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک نبی رحمه. مطلب جالب تری رو من در ادامه این بحث عرض کنم محضران بارا که دوستان، که این قابل توجه است و این مطلب این است که این توسل و توجه به پیامبر مکرم اسلام در صدر اسلام در میان اهل سنت اختصاص پیامبر نداشته است. چطور؟ این عبارت باز خوب دقت بفهمید، معتبرترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن چیست؟ صحیح بخاری، ابو عبدالله بخاری، این مرد خراسانی عرض به خدمتون، اونچنانی که دیگه اولین به اصطلاح مرجع و منبع حدیث در میان اهل سنت، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 32 باب صلاة الاستسقاء. بخاری چنین نقل می کند که عمر ابن خطاب کرارن به هنگام بروز قحطی به وسیله عباس ابن عبد المطلب از خدا باران طلب می کرد و او چنین می گفت: اللهم کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک به ام نبینا فسقنا. خدایا ما به تو توسل می جوییم به سبب پیامبر و برکت پیامبر به ما باران می دهی، حالا ما به ام پیامبر متوسل می شیم به نزد تو، به واسطه آبروی او به ما باران بده. فسقنا. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 32 توسل به عموی پیامبر برای رسیدن به خواسته ها و برای رسیدن به باران توسط خلیفه دوم عمر ابن خطاب. ملاحظه فرمودید؟ این اون چیه در میان روایات دیده می شود و عرض به خدمتون بسیار جالب بعد از اینکه این کار همه انجام شد، اون شاعری که پاره از وقایع تاریخی رو به شعر کشید، حسان ابن ثابت، وقتی که چنین واقعی اتفاق افتاد این ماجرا رو به نظم در آورد به شعر کشید: سأل الامام به قبط تاب عجب بنا فسقل قمام به قررت العباسی ام النبی و سند والده النبی ورسن نبی و بزالک ورسن نبی بزالک دون الناسی. این ماجرا رو اومد با تمجید و تجلیل از عباس به نظم کشید و به شعر در آورد. حسان ابن ثابت شاعر معروف. خب مشاهده می فرمایید که از جهت سیر تاریخی، منابع روایی، کتب حدیثی کاملا توسط پیامبر، توسط خود نبی مکرم اسلام به امت آموزش داده شده است. نه بوی بدعتی در آن دیده می شود، نه به جایگاهی برخورد دارد، نه خلاف شأن توحیدی است که متخذ است کلمه مبارکه و آیه شریفه قرآن و آنست که خداوند سبحان بازگو می کند. حالا اینجا بحث مهمی وجود دارد. اما قبلش من بگم، زینی دخلان مفتی بزرگ مکه متوفای 1303 کتابی دارد، الدرر السنیه. در این کتاب 30 روایت رو این عالم بزرگ اهل سنت نقل می کند، ادله کافی و شافی برای توسل به نبی مکرم. 30 روایت معتبر رو از میان کتب نقل می کند این عالم بزرگوار اهل سنت که مقارن با همین زمزمه ها، یعنی همزمان بوده است با ظهور محمد ابن عبدالوهاب و این گفتارها و مطالب وهابیون، دقیقا همزمان و مقارنه با اون حال و هوا این کتاب رو می نویسد، از درر السنیه، و این روایات رو مطمئن بازگو می کند و مطرح می کند. خب حالا ممکنه سوال این باشه یا ایراد بعدی این وارد بشه، بگید ما تو اینجا پذیرفتیم اما بعد شما قبول نداریم. اینها که شما گفتید این توسل به کیست؟ به پیامبر در زمان حیات پیامبر. اما توسط پیامبر بعد از فوت پیامبر، توسط به قبر پیامبر، این که توسط به مرده است، به مردگان توسل کردن که غیر توسل به احیا است. ما اون رو پذیرفتیم دو فره است، اما اینجا نمیتونیم قبول کنیم که شما بعد از مرگ پیامبر توسل به رسول خدا داشته باشید. گیر ما در این قسمت از بحث است، کمان که این بگونه ای مطرح میشه از زبان اون کسانی که ایراد و اشکال بر این بحث میگیرن. پاسخ این است: آیا واقعا شما پیامبر را مرده میدانید؟ اگر شما مرده میدانید، اسلام مرده نمیداند، قرآن مرده نمیداند، امت اسلام مرده نمیداند، شیعی و سنی اونها. الان بازگو میکنیم خدمت عزیزان و بزرگواران و اون این است هنگامی که نگاه میکنید اصلا خود این بحث مردن پس توسل به اینها نمیشه. آیا میبینیم توسل به مردگان یعنی واقعا مرگ اینها چنین چیزی وجود داره یا نه؟ ما بحث از قرآن شروع میکنیم، آیا در قرآن مردگان مرده اند یا زنده اند؟ بعد ببینیم اگر زنده اند پس توسل پیامبر زنده همون توسلی است که تا الان گفتیم، اگر مرده از چشم مادر کار رو میبندیم و تخته میکنیم. تقدیم شما خواهیم کرد. خب وقتی نگاه میکنیم در آیات شریفه قرآن، این نکته بسیار جالب است. اولین آیه که همه عزیزان در ذهن دارید و شاهد اون هستید که همان است که میگویید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان نکنید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نکنه شما اینهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده رو بندارید، اینها زنده‌اند. اون هم زندگی بسیار پروشور، اون هم مرزوق در نزد پروردگارشون و آماده بهره برداری از عطای الهی لحظه به لحظه آن بان این شهدان. حالا فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. شهدا بعد از انبیا، اگر به ناس شهدا زنده باشن اول کی زنده است؟ انبیا زنده. سوالا چه معنی دزین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اینها با هم در یه پایان، در یه پایه که از میگه یعنی در بالاخره یه حال و هوا به بیانی به الله شرق و شخصیت انبیا فراتر از این. نه یه قدری بحث رو من مایلم ملموستر در این جهت باز بکنم، یعنی مصداقی خدمتون بگم. ماجرای حبیب نجار تئوفلس از شگفت‌انگیزترین حکایاتی است که خدا در قرآن مطرح می کند. مؤمن آل یاسین کار به اونجا کشید که آمد جانانه مردانه مستانه اون چنان به صحنه آمد و جا امن اقصى المدینه رجل یسعا. شش نکته مهم رو در این گفتار اصیل بازگو می کردم پیرامون آمدن این مرد، مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. هنگامی که این مرد آمد و بالاخره مطرح کرد اون دعوت و خواسته خودش رو و تقویت کرد از رسولان الهی و پیامبران الهی، کار به اونجا کشید که نپذیرفتند. کار به اونجا کشید که به شهادت این مرد رقم خورد، قضیه پایان رسید. و تعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، با قدم لهش کردند و با عرز میان دونیمش کردند این شهید فی سبیل الله را. سریعاً قرآن میگه قیل ادخل الجنه، خدا به او گفت که بر جنت وارد شو. قیل ادخل الجنه، وارد شو بر جنت. قیل ادخل الجنه بعد چی؟ خب رسید به این جنت، میدونیم جنت برزخی است دیگه، بله این اون بهشت جاودان که نیست. قیل ادخل الجنه، وارد بهشت برزخی میشن. بعد ببینید همونجا دیگه هیچ فاصله هم ندارد، یک بار صدای حبیب نجار و تئوفلس رو بعد از شهادت و گفتار اون به خدا در قرآن نقل می کند. زنده است یا مرده است؟ یا لیت قومی یعلمون به ما غفر بی ربی و جعلنی من المکرمین. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم و جماعت من می دانستن که خدا با من چه کرد، چه مغفرتی شامل حال من کرد، چگونه من رو مشمول عنایات و لطف خود قرار داد. کاش اونها می بودن، برخوردار می شدن، استفاده می کردن از این نعمت و فضل الهی و اونها مشارک من می شدن. چی داره صحبت می کنه؟ مرده یا زنده؟ خداوند گزارش سخن حبیب را بعد از شهادت او داره نقل می کند. این زنده است، زنده جاوید. چیست کشته شمشیر دوست؟ کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. نه حالا این قدری جور دیگری مطرح کنیم. حالا این که حبیب است و بگید بالاخره شهید است؟ نه، خداوند سبحان در مورد آل فرعون چه میگوید؟ النار، سوره بارکه قافر آیه 46، النار یعارضون علیها غدوًا و عشیا. این آتش قهر خدا روز و شب عرضه می شود در این آل فرعون. بعد و یوم تقوم الساعه، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. و بعد که قیامت به پا بشه اینها وارد میشن در اشد عذاب. پس این نار کی به اینها وارد میشه؟ الان. که قیامت که هنوز نیومده است. اشد عذاب که نیومده هنوز. در الان داره نار بر اینها عرضه میشه. و الان که عرضه میشود اینها آیا این نار رو حس میکنن یا نه؟ بله، پس زنده هم یا مرده هم؟ آل فرعون هم زنده هم. آل فرعون هم زنده هم. حبیب نجار هم زنده اند، شهدا هم زنده اند، انبیا هم زنده اند، صلحا هم زنده اند. ما چه قالب مرگ این را نیستیم، این انتقال ارواحی طیبه اینها، ارواح خبیثه اونها که زنده است. اینها جا به جا شده اند و منتقل شده اند، به علاوه چنین چیزی وجود ندارد. حتی از این بالاتر بیایید، سوره مبارکه اعراف آیه 93، یک مرتبه وقتی که اینها فاصبحوا فی دارهم جاثمین، آیه 91 اومده است، خداوند عذاب رو فرستاد بر قوم شعیب، بنیادشون رو کند، اینها به خاک و خون تپیدند و تمام شد کارشون. جناب شعیب ایستاد بالای شهر، یه نگاهی به اینها کرد، فتولوا عنهم، یه پشتی به اینها کرد و قال یا قوم، آیه 93 بعد از عذاب، لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فکیف آسا علی قوم کافرین. آی مردم، من که گفتم بهتون چنین کردم، وای بر شما، چرا حرف من رو نرسیدید که به اینجا رسیدید؟ با چی داره صحبت میکنه شاید؟ با همین کشته شدگان، با همین ها که معذب به عذاب الهی شدن. کاملا دقیقا خداوند سبحان گزارش این رو مطرح میکنند. بخاری، همین ابو عبدالله بخاری نالم بزرگوار که هست کردم، در جلد پنجم صفحه 76 اون ماجرایی رو نقل میکنه که شما میدانید. عنوان این ماجراش هم در صحیح بخاری بابون فی قتل ابی جهل. بعد در اونجا نقل میکنه ماجرای سخن گفتن نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی را. با کشتگان بدر دقیقاً ماجرا رو نقل میکند که پیامبر با اینها صحبت کردن. بعد گفتن یا رسول الله، مگر اینا حرفای شما رو میشنوند؟ گفتن اینا از شما بهتر میفهمند صدای من. خب آیا پس زندن یا مردن اینها؟ زندن که صدای من رو میشنوند. پیامبر والله با کی سخن میگوید؟ با کجا سخن میگوید؟ این که فایده ای ندارد. و بگذارید که باز چیز دیگری رو هم اینجا نقل کنم که این جمله هم جمله عجیبی است و واقعا عمیق. پیامبر مکرم اسلام جان داد، درون حجره نبی مکرم اسلام قرار دارند و آمدند صحابی پیامبر برای وداع با رسول خدا، برای وداع با رسول خدا. ابوبکر وارد حجره شد، شروع کرد با پیامبر سخن گفتن، شروع کرد با رسول خدا سخن گفتن. عجیب این عبارت. من اگر این عبارت رو علامت گذاری کرده باشم که این حدیث رو خدمت دوستان عزیز بگم، بسیار جالب است و قابل استفاده بیشتری خواهد بود. بله، هم این رو تاریخ از ابوبکر نقل می‌کنه که شروع کرد سخن گفتن با پیامبر که یا رسول الله شما چنین بودید، اون چنان بودید و ما هم از شما این خواسته رو داریم و اون خواسته رو داریم چنین. یعنی این سخن گفتن ابوبکر را بعد از فوت پیامبر در کتب تاریخی و در کتب به اصطلاح عرض به خدمتون روایی می نویسن. عبارت اینه که گفت پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله، در حال حیات و مماد پاک و پاکیزه هستی، از ما پیش پروردگار خود یاد کن و ما را به خاطر داشته باش. سیره حلبی جلد سوم صفحه 392. داره ابوبکر با کی صحبت میکنه؟ با مرده یا زنده؟ با کی داره صحبت میکنه؟ ما را در خاطرت بسپار اگر مرده است پیامبر. چه صحبتی است؟ این کجا مرده است؟ دارد از مرده چیزی میخواهد یا از زنده؟ بعد از فوت پیامبر یا در زمان حیات پیامبر است این خواست؟ این که بعد از فوت پیامبر است. امیر المؤمنین آمد در حین تغسیل و تکفین این جمله رو میگفت به پیامبر: به ابی انت و امی تبت حیاً و تبت میتاً و اذکر عند ربک. خوب زندگی کردی، پاک زندگی کردی یا رسول الله، خواهش میکنم که من هم در نزد خدایت یاد کنم. این بعد از فوت پیامبر دارن میگن یا در زمان حیاتشون؟ اینکه بعد از فوت پیامبر دارن میگن اون ابوبکر، این علی ابن ابی طالب، و این کاملا روشن و واضح در جای خودش مشخص. سوال: تمام مسلمانان در تشهد نمازشون فرقه‌های مختلف اسلامی این رو گفتن، مگر شما در سلام نمازتون چی میگید الان؟ مگر نمیگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟ به کی دارید سلام میکنید؟ آیا به دیوار سلام میکنید؟ به کی سلام میکنید؟ آیا خطاب شما این کاف چیست؟ علیک؟ شما چرا پیامبر رو دارید خطاب قرار میدید؟ اگر پیامبر مرده است، او زنده است، زنده تر از هر زنده است، زنده تر از هر زنده است. چه این بحثی که عرض میکنم، ببینید اینها تشویش ها و در حال شبه فراکنی ها نیست که از درون وهابیون و سلفیت میاد. نخل سنت، عمده اهل سنت دنیای امروز ما اشعری هستند در کلام، در علم اعتقادات تابع اشاعرند و اشعری هستند. بزرگ اشعریان هم قرن پنجم 400 خورده و تعالیف اونا. و من عقائدنا طبقات الشافعیه، طبقات الکبرا الشافعیه، و من عقائدنا ان الانبیاء احیا. از عقائد ما اهل سنت است که پیامبران زنده اند. این کتب اهل اشعریون، طبقات الکبرای شافعیه، و حتی صفحه رو هم من نوشتم، جلد سوم صفحه 384، کاملا مشخص و بحث روشن. خب، توسل بین انسان به خداوند واسطه قرار گیرد در کلام الهی میبینیم، چه در نظام طبیعی، چه در نظام تشریعی عالم، چه در نزول وحی تنزیل. در قرآن مشاهده میکنید که پیامبر مکرم اسلام واسطه غفران الهی است بین امت و خداوند. نبی مکرم به امت تعلیم میدهد که بگو اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه. آثار رو هم به هم مردمان میبینند، در حدی که بعد از پیامبر هم تعلیم به هم میدهند که چنین بگویید، چنین بگویید و این چنین رفتار کنید. سیره عملی بر این است. روایات معتبر و تاریخی آن کافی. آیا در زمان حیات، بعد از حیات، بعد از حیات کدام مرگ؟ این انتقال است. ارواح اینها که باقی است و اینها که بالاخره ارواح طیبه آنچنانی و به مثابه شهدا، و آیات و نشانه ها و روایاتی که در این جهت بازگو کردیم. ظاهر هم این است که بالاخره اینجا جایی برای حرف و حدیث باقی نمیماند، مگر اینکه دیگه بالاخره مدعی گر نکند فهم سخن کون سر و خشت، مگر اینکه بحث این باشه که بالاخره کسی بخواهد مقابل حقیقت بایستد و مقابله کند و مجادله کند. و الا آیات، روایات، منابع تاریخی، ادله کافی در این جهت کفایت میکند. کما اینکه در این آیه شریف فرمود خداوند سبحان ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، اینا وقتی ظلم به خود کردند پیامبر، اومدن پیش تو و استغفار کردند از خدا، تو هم پیامبر براشون استغفار کردی، هیچ تردیدی نیست که لوجد الله. اینجا دیگه زبان پیامبر می آید واسطه غفران و جلب رحمت الهی بین انسان ها می شود. هیچ انسان موحدی شیعی و سنی ندارد. اگر به پیامبر متوسل شود، پیامبر را مستقل، پیامبر را جدای از خداوند، دارای اراده در عرض خداوند و به اصطلاح مستقل و شخصیتی جدای از حضرت باری تعالی نمی داند که این کفر و شرک است. اونها که می گویند در اللهم انی اتوجه و الیک به نبی که نبی رحمه، ما توجهمون به توست خدایا، اما به واسطه این پیامبر میگیم یا رسول الله، شما واسطه رحمت خداوند، شما واسطه غفران الهی برای ریزش فیض خودش به من باشید در این خواسته، در این امر، در این قضیه، فلان کار. اینکه اولیاء و انبیاء واسطه باشند و بین ما و انسان، اعتقاد این است. چیزی جز این رو ما مقام مستقلی که برای اینها قائل نیستیم، لذا چنین خواسته ای رو مطرح میکنیم. این بحث تمام. در اینجا هم فرمود واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا چون به نوعی مرتبط با این بحث میشه، این جمله رو من فقط اضافه میکنم، بیا اونا ادله زیارت و فلان و اینا که دیگه فراوان نبی مکرم توصیه خودشون، من زارنی بعد مماتی که من زارنی فی حیاتی، اون کسی که به زیارت من پس از مرگ من میآید مانند آن است که به زیارت من در زمان حیات من آمده است. تفاوتی در این جهت نیست. اون که پیامبر بلند میشدن به بقیع میآمدن السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین، این همه کتاب های اهل سنت نوشتن، بر اهل قبور سلام میدادن پیامبر، انا ان شاء الله بكم لاحقون، رو میفرمود رسول خدا به همین اهل گورستان سخن گفتن. بحث زیارت در جای خودش ادله اون کافی و کافی است. عزیزان، اونی که عرض کردم اون یه مورد خاص رو که خواستم بگم و سخن رو تمام کنم محضر بارکتون، این نکته نویجه این که گاهی بالاخره اینو هم به دنبال این بحث ترسل مطرح میکنن، بحث تبرک جستن، یعنی این که بالاخره گاهی مثلا فرض بفرمایید نسبت به حالا همین عجبات رو نمیدانم نسبت به ذرایح این ها مثلا دستی کشیده میشود یا چنین میشود یا بوسهی برذری چیزی مثلا، که دیگه این هم دیگه از اون قله های شرک ماست، این هم دیگه از اون تیرهایی است که کوبیده میشود به عنوان عرض به خدمتون اوج شرک مثلا فرض مطرح شدنش. در زمان حیات خود پیامبر مکرم اسلام ببینید آیا تبرک به آب وضوء پیامبر میشد یا نمیشد. تمام منابر نوشتند. آیا تبرک به عبای مبارک پیامبر میشد یا نمیشد؟ آیا تبرک به رد پای مبارک پیامبر میشد یا نمیشد؟ اینا که هست تمام عدله اون، مثل همینا که خدمتون گفتم، اونم در جای خودش مضبوط و مشخص و روشن کاملا اینا دیده شده است و مشخص است. عزیزان، البته با همین اعتقاد، یعنی ببینید به نحر شما کلام خدا رو میگیرید، بوسه بر این جلد میزنید، باز میکنید، میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عزیز من، این مقوا بود. چرا مقوا رو میبوسید؟ مقوا بوسیدن دارد. اگر این جلد پشت کتاب شیمی دوستان عزیز میبود، پشت کتاب معماری فلان میبود، این کتاب رو وقتی میخواستید باز کنید میبوسیدید باز میکردید؟ این کاغذ اگر هر کجای دیگری بود زیر با هم لهش میکردید و سر و چشمتون نمیگذاشتید، چرا این کاغذ رو میبوسید؟ این قرآن هایی که جلد های تیماج چرمیست، این پوست بغه، پوست آهوست، برمیدارید شیعه به سنی میبوسه باز میکنه این کتاب رو، این پوست بز رو چرا عزیز من میبوسید؟ و برو یه بز دیگه پیدا کن پوست دورم ببوس اگر راست میگی. میکنه کسی این کار نمی کند. چرا؟ چون گفت امر روح الله جدار دیار لیلا و قبل از الجدار از الجدار و ما حب دیار شغف قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. از کنار خانه لیلا رد شدم، خم شدم به این دیوار رو بوسیدم. گفتن چرا دیوار رو می بوسی؟ گفتم این دیوار خانه لیلاست، بوسیدن دارد، من به دیوار کاری ندارم، من به لیلا کار دارم. آیا اگر این دهن رو جای دیگری بگذارند، این چوب را، این طلا را، این نقره را، این آهن را شما اعتنا میکنید؟ کدام خانمیست از این خانم ها که اهل زینتند و زیورند، اول گردن بندشون به قول قدیمی ها خفتی خودشون، نمیدارم پنمنافی خودشون رو، این به قول امروزی ها همین اسمایی که داره، این اول بدن ببوسند بعد گردنشون بندازن. کی این کار میکنند؟ کی اینا رو میبوسه؟ اینا که بوسیدن ندارد. اینا اگر اونجا بوسه ای زده می شود از سر عشقی است که به صاحب آن مرجع و تربت است، نه به این در، نه به این که اینها بت باشند. این چه اتهاماتی است که گفته می شه؟ بالاخره اینها مطالبی است که پای آن باید ایستاد و اینها رو بررسی کرد، جواب داد و در این حال در جای خودش روشن. و اگر تو خود این هم بحث داشته باشیم، ما بالاخره ما نمونه قرآنی این رو که می بینیم دیگه، مگر نه این است که اینی لعجدو ریح یوسف، مگر نه این است که آمدن این قافله و کاروان از سوی مصر به کنعان، هنگامی که رسیدند این پیر نابینای کنعانی، این یعقوب رنج دیده مواجه شد با اون چه که یک بار این قمیص را، این پیراهن را، نگارینا شنیدستم سه پیراهن سلب بوده است یوسف را ببر اندر. به تعبیر شاعر توانمند خطه خراسان، بالاخره یوسف سه تا پیرهن داشت، یه پیراهن که نصیب گرگ شد به قول برادران، یه پیراهن که از پشت دریده شد نصیب زلیخا شد، اما یه پیراهن کارستان کرد، یه پیراهن آن بود که آمدند بر صورت القاه و علی وجهه، به صورت این پیرمرد این پیراهن رو انداختن. چی شد؟ فرتد بسیرا. این چه کار مشرکانی بود که جناب یوسف انجام داد؟ پیراهن شد این یعقوب چرا این کار اشتباه رو کرد و به این پیراهن تبرک جز و چشم شفا پیدا کرد؟ این در خانواده نبوت است، این در خانواده وحی و تنزیل است، این حکایتی که خداوند میگوید. دیگه اگر اراده الهی باشد و برکت دادن الهی باشد و خیر رسانی خداوند و اسباب الهی آریر کند، بنده بندگی کار آفریننده می کند. دیگه اگر اراده الهی است عیسی هم جناب عیسی کور را شفا می دهد، اما به اذن الله. جناب عیسی مرده زنده می کند، اما به اذن الله. اگر اذن الهی باشد که دیگه کار روشن و مشخص است.